باشیم حمایتی در بخش دولتی. تعرفه ها باید به تعرفه به میزان واقعیش نزدیک بشه که پزشکان ما در بخش دولتی تمایل به ارائه خدمت داشته باشن، پزشکان تمام وقت بتونن اونجا خدمات بیشتری ارائه بکنن. از شما هم بشنویم واقعا با همین محدودیت منابع علی‌رغم این که سهم سلامت از جی دی پی الان افزایش پیدا کرده در کشور ما، همچنان ما میبینیم که چالش هایی رو باهاش مردم مواجه هستن.
ببینید خانم علوی، ما توی قوانینمون اینا دیده شده در برنامه چهارم، پنجم، ششم، حالا هفتم رو که من زیاد خبر ندارم در چه حالیه و تدوین داره میشه. ما به رکن حوزه سلامت ما نظام پزشک خانواده و نظام اجاز کاری که دنیا انجام داده و ما راهی جز رفتن و پیاده کردن اون رو نداریم. چندین سال فقط حرفشو میزنیم، شعارشو میدیم و اجرا نمیکنیم. و بعد وقتی فصل بودجه میرسه میرسیم صحبت میکنیم، نه حرف کارشناس گوش میدیم نه حرف مسئولین سلامت کشور گوش میدیم. میگه آقا این پول هست، میخوایم اینه و اینه و مردم هم با خودشون با این عدد رقم در چالش هستن تا سال بعد. چرا؟ چون ما مسئولی، ما چون ما رو در وایسی صحبت میکنیم و کارشناسی صحبت میکنیم، ما نمیخواییم پزشک خانواده و نظام اجرا در کشور اجرا بشه، چون خود مسئولی و رده بالای کشور دارن از نظام بخش خصوصی و نظام غیر اجرا دارن استفاده میکنن، ضرورتی بابتی نمیمونن و بمونه این مردم
استفاده میکنن یا اینکه منتفع میشن.
و هر دو، هم استفاده میکنن و هم منتفع میشن،
یعنی به نفع حتی یه عده‌ای که برنامه ریز و سیاست گذارن نیست که پزشک خانواده اجرایی بشه.
صد درصد. ببین این دیگه من هر سال، من میدونم شما این بحثا رو، من 28 سال در حوزه مدیریت هم، حوزه سلامت و این فصل های بودجه که میرسه میرسیم به این حرفا و بحثا و اجرا نمیشه. کسی نمیاد بپرسه آقا در قانون برنامه 4 و 5 و 6 این پزشک خانواده و نظام اجرا بوده چه اجرا نشد آخه؟ یعنی چی؟ این تصویب شده تو مجلس، ابلاغ شده با شورای نگهبان، ارزم بزرگ شما
فکر کنم 10-15 سالی گذشته دیگه.
بله. هیچ راه دیگه ای نیست. یعنی ببینید یه راه دیگه ای بود بابا، کشورهای دنیا مطالعه کردن، اروپایی ها مطالعه کردن، ترکیه بغلمون رفته، ما هزاران نفر رفتیم ترکیه از دیدیم، اونا اومدن دیدن، از این های مختلف کردیم. دوباره میرسیم تو بحثایی که آقا دولت ارائه خدمت بدهد ندهد، دولت چقدر پول داره مثلا بیا تو این زمینه. اگر با صرف اقتصادی و با یک ریل گذاری که اونم پزشک خانواده به نظام ارجاع هست این نشود، من رای دیگه نمیشناسم. یعنی دقیقا کار کارشناسی که من یاد گرفتم،
یعنی واقعیتش اون نظام، آره اون نظام ارجاعی باید حتما، بله اون نظام ارجاعی باید حتما استقرار پیدا کنه،
هم تو اون سیستم بیان، نه اینکه من چون مسئولم خودم برم با بیمه های تکمیلی گرانبها فول، یعنی میگه آقا تو اصلا بدون انتها هر چقدر حوزه سلامت خرج کردی پولتو میدم. بعد یه دفعه من مریض، من توی همین سیستان برسیستانی که آقای دکتر اون هست، برای خدمات اولیه دندون پزشکی، خدمات اولیه مامایی، خدمات اولیه بهداشت درمان آواره شهرها باشه، چطور ما میتونیم این تفسیر بکنیم؟ چطور میتونیم تو دنیای این ارائه بدیم اصلا؟
من یه چیزی خدمتتون بگم آقای دکتر، الان دو تا از همکارای مامای ما توی سانحه رانندگی همین چند روز گذشته در همین منطقه سیستان بلوچستان متاسفانه با اون وسایل نقلیه که در اختیارشون هست و اینا از بین رفتن.
تموم شد. و بعد داد عملیاتی ببینیم، یعنی اونو ببینیم، یعنی من اگر سیستان بلوچستان رو نبینم، ایلام رو نبینم، میشینم تو تهران وسط تهران بعد میگم بودجه هم همینی که هست، آقا اصلا به تهران شما بودجه نده، کاری ندارم. ولی خب اون مناطق محروم، حاشیه، مجزی و سلامتشون رو ببینید، ما مسئول اونا هستیم، بایستی به اونها هزینه کنیم و جاهای مختلف بزنیم. ولی وقتی که نه، من تو تهران نشستم، هر مشکل سلامتی داشتم در بهترین بیمارستان دولتی خصوصی آشنا رفیق بیمه تکمیلی فلان درمانم میکنه، حقیقتا نمیتونه اونجا قصه من باشه، قصه ما بایستی واقعا اونا باشن. اگه اونا رو حل کردیم تهران هم حل میشه. چرا بایستی این همه مریض از شهرستانها استانها بلندشن بیان تهران درمان بشن؟ این همه بیمارستان، این همه امکانات تو تهران ساخته بشه. اگر ما به مناطق اونجا برسیم و این سیستم پزشک خانواده به نظام ارجاع که به مردم نشون میدیم آقا دولت حافظ منافع شما و سلامتی شماست، دیگه نمیاد تهران. برای چی بیاد؟ برای چی بره مرکز استان؟ اونجا سرویسشو میگیره. نمیگیره اگر دستش برسه میاد تهران، نمیگیره اگه دستش نرسه نمیاد تهران، از سلامتیش میگذره. اینو ما خبر داریم و شما هم خبر دارید و میدونید. اگر این برنامه ریزی نشه واقعا این صحبت ها و این بحث های خارج از بحث کارشناسیه و یه مقدار به بی‌عدالتی نزدیکتره که خود بی‌عدالتیه.
بله، راستش من روز اتفاقا روز دوشنبه تو همین برنامه یه موضوع گفتگوی داشتیم، به خاطر اینکه سوژه‌مون تغذیه بود و سفره مردم، گزارشی که تو همایش کودکان، بیماری کودکان مطرح شده بود، از حالا البته جزئیات آماریش رو من با انسو تغذیه هم صحبت کردم، جزئیات آماری رو گفتن هنوز تحلیل آماری میخواد، ولی واقعیتش باز بالا بودن سوء تغذیه، کوتاهی قد، کم وزنی در 4 استان کشور مثل سیستان، بلوچستان، مثل ایلام، مثل هرمزگان، مثل کهگیلویه و بویراحمد. خب اینا واقعا نشان دهنده این هست که اونجا الان شما میفرمایید حالا اگه جراحی مردم داشته باشن، کار پیچیده داشته باشن، الان وضعیت نشون میده که سفره هاشون به حال نیاز به تقویت داره، واقعا برنامه‌ریزی بشه. به این شکل واقعا پیش رفتنش که در هر صورت یه پرداختی از جیب مردم برسه 60%، 70% بالاتر هم بره، نگران کننده خواهد بود.
بله.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. حالا پیش بینی میکنید که از لایحه بودجه واقعا ما برای سال آینده فکر میکنید که میشه پیش بینی کرد که شرایط چقدر تغییر کنه؟
ببینید، من اینکه میدونم دغدغه سازمان مدیریت وزارت بهداشت و دبیرخونه این هست که بتونن پرداختی مردم رو کاهش بدن، واقعا حالا دور میزشون، ولی اینکه چی در بیاد بیرون من اینو نمیدونم، چون در جلساتشون نیستم. ولی میدونن که دبیرخونه شورای عالی بیمه و اعضای شورای عالی بیمه شدیداً پی این بحث هستن که بودجه رو بتونن طوری ببندن که از هزینه‌های سلامت مردم کاهش پیدا بکنه و حداقل افزایش پیدا نکنه. اینو من یقین دارم که دوستان به شدت دنبال این بحث هستن.
ولی خب همونطور که شما فرمودین نیاز داره اون برنامه‌های کلیدی که ما در حوزه سلامت پیش‌بینی داشتیم در برنامه‌های توسعه مختلف از برنامه 4 اینا حداقل اجرایی بشه به هر ترتیب. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر.
سلامت باشید. ممنون از شما که به این موضوع پرداختین.
ممنون از شما.
یه ذره من احساساتی صحبت کردم و
نه اینکه شما واقع گرایانه صحبت کردید دیگه. واقعیت و منطق متفاوته با شرایط احساساتی، اما واقعیتش ما همه وقتی که گزارشات این چنینی، نتایج تحقیقات این چنین رو میشنویم و میبینیم عملا در استانهای کم برخوردار نیازهای مردم رو دل همه ما به درد میاد. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. شما خداحافظی. ممنون از شما. خب با توجه به اینکه آقای دکتر مهدوی منطقی بودن در سیستان بلوچستان خاش، امکان ارتباطی ما در هر شکل به هم ریخت و نتونستیم با ایشون ادامه بدیم گفتگو رو، من پوزش میخوام از شما شنوندگان عزیز. اما در هر صورت برنامه که تقدیمتون شد بر اساس رسیدن به فصل بودجه و حساب کتاب اقتصادی در حوزه سلامت، اینکه چقدر قرار هست دولت خرج بکنه در حوزه سلامت، منابع تامین مالیش چه خواهد بود، بعد منتظر باشیم تا جزئیات لایحه بودجه به دستمون برسه که ما بیشتر درباره‌اش گفتگو بکنیم. اما به هر حال این گفتگوهای کارشناسی که این روزها تقدیمتون شد در برنامه‌های مختلف از رادیو سلامت، اظهار نظر کارشناسان امر رو مطرح کردیم برای اینکه ببینیم چالش ها کجاست، راه حل ها چیست، و انشالله ما شرایط رو به گونه‌ای ببینیم در آینده که پرداختی مردم در حوزه سلامت از جیبشون کمتر از این میزان بشه، به شرطی که واقعیتش حتی حذف نکنن سلامت رو از بودجه خانوارشون. خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید و شما رو به خدای یگانه میسپارم در این برنامه نیم نگاه که در خدمتتون هستم و براتون آرزوی سلامت دارم. دوستان عزیز، به ساعت 13:10 نزدیک میشیم. برنامه تقدیمتون میشه که هشدارهای زیادی رو به ما میده. این که حواسمون جمع باشه، هر چیزی رو به سادگی
قبول نکنیم، باور نکنیم، یه خود فکر کنیم دربارش و در حقیقت تحقیقمون رو کامل کنیم، بعد انتخاب. این برنامه زاویه پنهان با احترام تقدیم به شما.
صدای سلامت رصد می کند. زاویه پنهان.
به نام یگانه هستی بخش. سلام، محضر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های زاویه پنهان پیگیر تبلیغات حوزه سلامت است. تبلیغاتی که خیلی از اونها محتوای نادرستی داره و میخواییم ببینیم که ما چگونه میتونیم ادعاهای درست رو از نادرست تشخیص بدیم. و آنچه که در این برنامه خواهید شنید، پیگیری تبلیغات متنوع حوزه سلامت.
میخواستم در خصوص آگهی و تبلیغتون سوال کنم که فرمودید انواع مواد رو ترک میدید بدون هیچ گونه عوارضی.
برای کسایی سالشون هم بوده، 50 سالشون هم بوده.
یعنی خونشون رشد میکنه.
در این بررسی هایی که ما کردیم 70-80 درصدشون کسانی هستن که پزشک نیستن.
این برنامه با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت و رسانه به ما در تشخیص تبلیغ سر از ناسره کمک خواهد کرد. زاویه پنهان از رادیو سلامت، کاری از گروه سلامت اجتماعی.
یکی از موارد تبلیغاتی برای حوزه سلامت تبلیغات مربوط به شیوه های چاق شدن و لاغر شدن هست. خیلی مورد توجه عموم قرار میگیره و شیوه های مختلفی پیشنهاد میشه توسط افراد مختلفی که دانش آموخته حتی حوزه سلامت هم نیستن، چه برسد به این که تخصصی یا دانشی در مورد رشته تغذیه داشته باشن. اما گفتگوی بنده رو در این بخش خواهید شنید با آقای دکتر صفوی که دکترای تخصصی تغذیه هستن و استاد دانشگاه. آقای دکتر صفوی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی برای شما و همه دستاندرکاران تهیه این برنامه و همینطور شنوندگان خوبتون دارم.
بله، حالا شیوه های خیلی متنوعی با توجه به جذابیت موضوع برای لاغری و چاقی پیشنهاد میشه. از انواع ابزارهایی که شما میتونید استفاده بکنید تحت عنوان مثلا گوشواره لاغری یا رژیم های متنوع و عجیب و غریبی که پیشنهاد میشه به مردم برای لاغر شدن یا چاق شدن، انواع وسایلی که پیشنهاد میشه، حالا من میخوام اصلا برم سراغ شیوه هایی که مثل بادی رپ مثلا لاغری تزمینی به شیوه یا استفاده از بادی رپ، ترمودرمی، فریز چربی. راجع به این شیوه ها میخواستم نظر شما رو جویا بشم آقای دکتر صفوی، و اصولا جستجویی که مخاطب باید داشته باشه برای پیدا کردن راه علمی کاهش وزن.
بله بله، بسیار مورد خوبی هست، چون ما هر هفته توی مطب واقعا با مواردی این چنینی مواجه هستیم که عزیزی مراجعه کرده به افراد مختلف، جایگاه های مختلف، همین تبلیغاتی که فرمودید که انجام میشه و یک تهدید جدی برای سلامت این عزیزان ایجاد شده. بعد از اینکه مشکل ایجاد شد تازه مراجعه میکنند به متخصص تغذیه. همینجا لازم هستش که من این نکته رو بگم، الان که در دنیای پیشرفته ای داریم زندگی میکنیم، ارتباطات خیلی قوی هستش، همه جای دنیا هر پیشرفتی حاصل میشه همه میتونن ازش اطلاع پیدا بکنن، واقعا جایگاه نداره که افراد برن سراغ کسانی که به صورت تجربی مثلا یه موردی رو پیدا کردن، یا اینکه مثلا پسرخاله یا اون دخترعمه یا اون رفته یه راهی رو و بعد اینا تقلید بکنن و بخوان اون کارو به در مورد خودشون پیاده بکنن. این موارد رو کلن باید عرض بکنم که راه صحیح و اصولیش این هستش که به متخصصین تغذیه که افراد کارآمدی باشن و تحقیق بکنن دیگه عزیزانمون، ببینن که این فرد تحصیلاتش چی بوده، درجه تخصصیش چیه، آیا چقدر در این زمینه کار کرده و بعد مراجعه کنن. چون ما واقعا برای حتی متخصصین سطح بالای خودمون همین توصیه رو داریم، وقتی کسی مثلا میره مراجعه میکنه یک عمل جراحی رو بهش توصیه میکنن که شما باید بریم مثلا این اندامت رو جراحی کنی یا مثلا این بافت بدنت رو جراحی بکنی، توصیه میکنیم که حتما نظر چند پزشک متخصص پرسیده بشه. کاری به کشور ایران هم نداره، همه جای دنیا این مسئله متداول هستش. بنابراین
یعنی آقای دکتر شما میفرمایید حتی بین شیوه های پیشنهادی علمی هم افراد نباید خودشون رو با دیگران مقایسه بکنن. یه نفر از این شیوه پذیرفت شرط رو بر این بذاریم که شیوه پذیرفته شده و علمیه، یعنی اصلا توی حوزه تخصصی رژیم های لاغری و نمیدونم رشته تغذیه و رشته های جراحی و اینه اصلا شیوه پذیرفته شده ای باشه. تازه اون فردم باید بره بررسی بشه و بهش شیوه پیشنهادی مناسبی رو حالا معرفی بکنن یا حالا پیشنهاد بکنن، چه برسد به این که حالا ما بخوایم توی یه فضای شبکه‌های اجتماعی بگردیم دنبال این تبلیغات و بگیم که آقا شما مثلا این بسته پیشنهادیتون من همین رو میخوام استفاده بکنم.
همینطوره. بله ببینین، حالا من وارد بحث خودتون که بخوایم بشیم، الان بارها دیدیم که هم وزارت بهداشت هم سازمان نظام پزشکی تمام این ارگان‌ها و بادی‌های قانونی که در کشور ما وجود دارن اطلاعیه‌هایی رو صادر می‌کنن که مراقب باشید، مواظب باشید، نرید سراغ کسانی که متخصص نیستن. من یه نمونه خیلی ساده خدمت شما عرض بکنم راجع به همین به اصطلاح رژیم‌های متنوع و یا مکمل‌هایی که داده میشه. چند وقت پیش یک خانم محترمی به اتفاق آقازادشون به مطب من مراجعه کردن و گفتن که پسر من که به تازگی هم ازدواج کرده، سنش حدود 21-22 سال بیشتر نبود و تازه نامزد کرده بود و اینها، اتفاقا با همون نامزدش هم آورده بودنشون، بعد گفتن که این پسر ما الان مدتی است که میبینیم ذهنش یه مقداری روی مسائل نمیتونه تمرکز بکنه و اگه یه مطلبی رو قرار هستش که مثلا بهش بگیم برو این کار رو انجام بده، میره یه کار دیگه انجام میده. فهمیدیم که اختلال حواس پیدا کرده. بعد مادر یه مقداری حساس شده و یه باری که اون خواب بوده رفته سر جیبش، دیده که بله متاسفانه تعدادی کپسول توی جیبش هست که اینها بازه و به صورت فلدهی ریخته تو جیبش و اینها، بعد اینا رو میبره و به هر حال توی معاونت غذا دارو و بررسی میکنه بدون اینکه پسرش بفهمه و بعد فهمیده که اینها متاسفانه حاوی شیشه هستن. و خب این مادهی که میتونسته واقعا تأثیرات خیلی جدی حتی تا مرحله مرگ روی ایشون بگذاره، حالا فعلا با اختلال حواس شروع شده بود. مثلا نامزدش گفته بود که برو الان که رسیدیم خونه مثلا برو این کاپشن من توی ماشین جا مونده زحمتشو بکش بیار، رفته مثلا یه قابلمه از توی آشپزخونه آورده. ببینید چقدر این قضیه میتونه تاثیر بگذاره روی اختلال حواس و اینکه ذهن رو به هم بریزه.
حالا مصرف این محصول برای یه لاغری بوده؟
بله دیگه، این رو برای شادابی بوده البته. بیشتر ببینید بعضی از اینها هستن که مثلا یک محصولی رو میدن، فرد میره میگه من خیلی مثلا افسرده هستم، دائم توی مثلا خودم فرو میرم و نمیتونم.
خب آیدی تو واقعا جای سوال اینجاست، وقتی که ما با این میزان اطلاع رسانی و این با دسترسی رسانه‌ای که برای همه مطرحه، چه برای داخل کشور چه اصلا به شبکه‌های جهانی، منابع جهانی، دانشگاه‌های مختلف، این که واقعیت ما میدونیم این روزا اگر کسی مشکلات داره، از مشکلات روانی رنج میبره، رویش کسله، اینا باید مراجعه بکنه به روانشناس، روانپزشک. حالا تازه اونها هم مراجعهش باز یه مقدار تخصصیه. اینه دیگه یه چیزاییه که واقعیتش انقدر آسون بگیره فرد که بخواد بره ببینه یه محصولی رو دارن تبلیغ میکنن، خودشو بسپره به دست آدمی که نمیدونه اصلا این آدم دانشش در چه حده، اجازه فعالیت داره یا نداره، صرفا اعتماد بکنه به اون شیوه تبلیغی و تصویری که داره پخش میشه و اون جذابیتی که اون فرد برای حالا تبلیغش فراهم کرده. اینو واقعا جای تعجب داره، به خصوص برای نسل جوان ما.
بله بله همینطور. ببینید ما سابق که پیشرفت نکرده بود علم پزشکی، میدیدیم که مثلا یه نفر توی یه روستایی مثلا یه حکیم باشی هستش یا یه کسیه که یه مقدار اطلاعات نیمه اطلاعاتی داره در رابطه با مسائل پزشکی و بیماری و اینها، که اینها هم هیچ گونه به اصطلاح سرتیفیکیت یا گواهی خاصی از جایی نگرفته بود و مسائل اینطوری بود. بعد کم کم پیشرفته شد و به هر حال توی دورترین روستاها الان ما میبینیم پزشک وجود داره و اینها. ولی متاسفانه باید بگم الان حتی در این گونه مواردی که فرد یک بیماری خاصی رو داره، باید حتما حالا چه برسه به این مسائل روتینی مثل چاقی و لاغری که اینها واقعا خیلی خیلی الان درش پیشرفت حاصل شده و اطلاعات علمی فراوان وجود داره. الان ما داریم مثلا کسی رو که فوق تخصص جراحی های غدد سرطانی ناحیه گلو و حلق کودکانه، ببینید چقدر یه تخصصی میشه کار که یه فردی میره و تا این حد رشد میکنه در یک زمینه خاص پزشکی و یک به اصطلاح رشته که شاید به طور کلی ما میگیم مثلا یه متخصص ENT یا گوش و حلق و بینی این همه این موارد رو میتونه هندل کنه.
بله به حال با این امکان تخصصی که فراهم رو واقعا جای تعجب داره. حالا شاید هم واقعا دلیل شاید تو این هست که ما هنوز اون تیم سلامتی که باید خانواده ها رو در حد پزشک خانواده واقعا یه خانواده بتونه بهش اعتماد بکنه، در نظام سلامت شناخته شده باشه و بتونه ارجاعات رو از اون مسیر بگیره یا توصیه ها رو از اون مسیر بگیره، واقعیتش هنوز برای همه جمعیت کشور فراهم نشده.
اگر تجربه ای در زمینه استفاده از آگهی های خدمات بهداشتی و درمانی دارید، اگر اعتماد به این آگهی ها برای شما مشکل ساز بوده است، اگر این آگهی ها مشکلات شما را برطرف کرده اند،
لطفاً یادداشت فرمایید.
30102
زاویه پنهان،
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
با تشکر از تماس شما،
من یکی از این نمونه ها رو فقط باتون در میون بگذارم. اصولا ما فریز کردن سلول چربی نظرتون چیه راجبش؟
ببینید اتفاقا سازمان نظام پزشکی در این رابطه چند تا مقاله رو هم حتی دستگردون کردن و توی سایت ها گذاشتن که متاسفانه این روش که یه روشیه، من خودم حتی رفتم دورشم دیدم، ولی متاسفانه این روشیه با اینکه متداول هستش ولی آسیب جدی به پوست میرسونه. بنابراین ما روش های مختلف لاغر کردن رو باید ببینیم که بیس اصلی رژیم غذایی است. رژیم غذایی که کم کالوری باشه یا محدود در کالوری باشه رو در وهله اول باید توصیه بکنیم. بعد این روش های مختلفی مثل استفاده از مکمل ها، استفاده کردن از ورزش ها، استفاده کردن از دستگاه های لاغری، استفاده کردن از بعضی چیزهایی که کاملا فیکه و به اصطلاح چیزیست که اصلا جنبه علمی نداره مثل کمربندهای لاغری، گوشواره های لاغری، امثال اینها، اینا هم هستش. بنابراین رنج بسیار وسیعیه و متاسفانه مردمی هم که آگاهی کمی داشته باشن نسبت به این مسائل تخصصی فورا دنبال روی یکی از این روش ها میشن، حالا به خصوص اگر یکی از اقوامشون، بستگانشون، نزدیکانشون هم رفته باشه یکی از این روش ها رو مثلا تجربه کرده باشه. حالا اتفاقا ممکنه این لاغر شدنش به دلیل دیگری باشه، اصلا معلوم نیست که به دلیل این مورد بوده، ولی الان چیزایی که کاملا اثبات شده که واقعا روش های غلط هست همین مواردی است که من عرض کردم که مثلا طرف از گوشواره های لاغری. ببینید این اگه بیسش رو بریم بررسی کنیم، گوشواره های لاغری میتونه ارتباطی پیدا کنه با طب سنتی چین که اون هم در واقع به این صورتش هست که طب سوزنی در برخی از نقاط بدن انسان اگر با روش‌هایی که طب سنتی چین میگه که الان بعضی از عزیزانمون در ایران هم رفتن پزشکان عمومی دوره‌هاشو دیدن و دارن کار طب سوزنی رو دارن انجام میدن، ولی ما متأسفانه در مورد چاقی لاغری الان دقیقاً دیدیم کسانی که رفتن طب سوزنی، بله تا زمانی که داره طب سوزنی کار خودش رو انجام میده، هر جلسه مثلا مبالغی رو دریافت میکنه و این فرد رو لاغرش میکنه، متأسفانه وقتی که رها میکنن به طرز عجیبی بر میگرده این وزن و حتی بیشتر از روزای اولی میشه که این رفته. و
پس بازم تاکید شما روی واقعا تغییر شیوه زندگی، یعنی اگه فرد بدونه که دریافتی کالری دریافتیش از چه منابعی باید باشه، به چه میزانی باشه، متناسب با فعالیت‌های طول روزش، و اصولاً اگر این شرایط تغییر نکنه، هر نوع شیوه یا حتی جراحی هم اگه استفاده بشه، در دراز مدت باز ممکنه همون شرایط قبلی فرد رو
برگردونه
بهش. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر صفوی. اگر باز نکته‌ای هست ما در خدمتتون هستیم.
من عرض می‌کنم که ما دو تا چیز خیلی ساده رو اگه شنوندگان عزیزمون به این مسئله توجه بکنن، یکی اینتیک یعنی ورودی به بدن مثل غذا که ما دریافت میکنیم، روی انرژی این کاملا دقت بکنیم که کدوم غذا چقدر انرژی داره. که الان برای مثال من عرض کنم 100 گرم سبزی اگر حساب بکنیم که معمولا با 100 گرم توی تغذیه توی جداول همینطوری می‌نویسن، 100 گرم سبزی 20 کیلو کالری بیشتر نداره، ولی 100 گرم روغن 900 کالری داره. نگاه کنید 20 کجا، 45 برابرش کنید میشه 900، همون 100 گرم روغن اگه باشه میشه در واقع 900 کیلو کالری که وارد بدن میشه. پس ما اگه به راحتی اگه ما مواد غذایی که کالری بالا داره رو ورودیشو به بدن کم کنیم، جلوشو بگیریم، به جای اینکه بشینیم مثلا یه بیسکویت کرمدار یا بیسکویت ویفر که به هر حال کالریش بالا هستش دریافت بکنیم، ما بریم یه سیب گاز بزنیم بخوریم، یک مقدار سالاد بخوریم. درسته که هر دو سیر میکنه، ولی اون سیریش به منزله این هست که آدم رو بیمار میکنه. بعد سیر میشه ولی بیمار هم میشه، ولی این یکی سیر میشه ولی آنتی اکسیدان های
بله.
برای مبارزه با بیماری ها به بدنش وارد.
دقیقا مثال خیلی روشنی رو شما بیان کردین و این نشون میده که ما باید
یکی هم آوتپوت هم بله. خروجی هم ورزش فعالیت بدنیه، سوزوندن انرژی از همین طرف که ورزش های هوازی به خصوص خیلی کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم لاغر شیم و اضافه وزنمون رو کم بکنیم. پس ورودی و خروجی رو کنترل کنیم، این بیس کاره و پایه کار ازش. بنابراین سراغ این روش های مختلف رفتن. حالا مثلا دنیای مکمل ها خودش یک دنیای بسیار بسیار بزرگیه که ما الان گرفتاری که داریم اینه که انواع و اقسام محصولات رو میان ادعا میکنن که اینها برای لاغری خوبه، برای چاقی خوبه، در صورتی که واقعا خیلیش اینا تبلیغ شده نیست و همینطور فقط یک تبلیغ بیهوده هست.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر صفوی. البته واقعا راجع به همین خود رژیم و انواع رژیم ها و علمی بودنش و میزان دریافتی و خروجی اینا همه اگر بخوایم صحبت کنیم ساعت ها صحبت و حرف. این شیوه ها هم به همین ترتیب، ولی ما به این میزان اکتفا میکنیم. باز هم در برنامه های دیگری سراغ انواع تبلیغات میریم، این تبلیغات رو میخوایم باز بکنیم و ببینیم که واقعا تا چه حد مبنای ادعای علمی داره این تبلیغات. سپاسگزارم که همراهی شما رو داشتیم. ممنون از شما، خدا نگهدارتون. گفتگوی بنده رو در این بخش شنیدید با آقای دکتر صفوی، دکترای تخصصی تغذیه، درباره انواع تبلیغات چاقی و لاغری. اما به ما میتونید تلفن کنید و اگر مواجه شدید، تجربه‌ای دارید، از محصولی استفاده کردید، شیوه درمانی در فضای رسانه‌ای که تجربه خودتون رو میخواید با ما به اشتراک بگذارید، از طریق 22-65-28-76 شمار تلفن ما در رادیو سلامت و سامانه پیامکی 3102 مطرح بفرمایید. تجربه خودتون رو همینطور نظرات خودتون رو درباره این برنامه با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید.
افزایش قد بدون محدودیت سنی با جدیدترین متد 8 تا 12.
اگر از کوتاهی قد خود رنج میبرید،
همین حالا تماس بگیرید، به ازای هر عدد کرم در خرید دوم به شما 50%
چروک و پوست شل شما رو پیرتر از اون چه که هستید نشون میده.
تبلیغات ماهواره‌ای شبکه‌های فارسی زبان رو می‌دیدم، شامپوی رو معرفی می‌کردن، یه شماره‌ای رو معرفی کرده بودن، به صورت زیرنویس با اون شماره تماس گرفتم، من برام شامپو رو آوردن و پول رو هم محل من بهشون دادم. بعد از یکی دو مرتبه که از این شامپو استفاده کردم، تحت ریزش مو هم من گرفتم.
این کرم به طور مشخص رفع کننده جوش، جای جوش